رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
دوباره شنونده ارجمند کیوم مرسیاتو هستم از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه و شما را برای شنیدن ساعت 3 و جنبسته مجله شامگاهی روز جمعه 19 دکمبر دعوت میکنم. حالا ساعت در دوشنبه 7 است.
در پراگ ساعت 5 و من خیرومان بقازاده در استودیوی آزادی هستم. سلام شنونده عزیز، در این لحظه برنامه طبق معمول مرور به مهمترین خبرهای ساعت با همکارم سلیم ایوبزاد.
سلام شبانگاهی به شنونده ارجمند، درود به همکاران. پدر صلاح الدین عزیزو مهاجر تاجیک که در مسکو پایتخت روسیه به شیوه وحشیانه به قتل رسید، از مقامات روسیه و سازمانهای بین المللی درخواست کرد عاملان کشتار فرزند 20 ساله او شناسایی، بازداشت و مجازات شوند. وی گفت چنین عدل باید در نسبت همه مهاجران کشته شده صورت بگیرد و جامعه درد پدر و مادران آنهایی را که در مهاجرت کشته شده اند درک کند. نوار ویدیویی مصاحبه محبت خواجه عزیز را می توانید در سامانه اینترنتی رادیو آزادی پیدا کنید. ناتو و روسیه قرار است امروز گفتشونی دی سطح اولی را ادامه دهند. دبیر کل پیمان اتلانتیکی شمالی یبدیوس خفر و سفیر روسیه در ناتو دیمیتری روگوزین در یک ضیافت شامی غیر رسمی ملاقات خواهند کرد. ناتو این گفتشونی ها را پس از یک جنگ کوتاه اما پرماجرای روسیه در گرجستان در ماه آوگوست برای منطقه جدایخوی آسیای جنوبی قطع کرده بود. چند سران اتحاد دولت‌های مشترک منافع در آسایشگاه باراوای شمالی قزاقستان برای یک همایش غیر رسمی گرد آمدند. پرزیدنت‌های ارمنستان، بلاروس، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان همکاری کشورهای عضو را در دوره بحران اقتصادی جهان بررسی می‌کنند. امضای یگان سند رسمی در نظر داشته نشده است. پرزیدنت پاکستان امروز مجبور شد با سبب بد بودن آب و هوا سفر خود را به افغانستان برای گفتشونید با همتای افغانش حامد کرزی لغو کند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان خبر داد که آصف علی زرداری نتوانست در شرایط بدی هوا پاکستان را ترک نماید. در اظهارات گفته می شود رهبری پاکستان از دعوت کرزی سپاسگزاری کرد و امیدوار دیدار در فرصتی بهتر شد. ستاد عمومی ارتش ترکیه امروز مخالفت خود را به معرکه اینترنتی عذرخواهی برای کشتار صدها ارمنی در دوره جنگ جهانی اول اظهار داشت. تا حال زیاده از 14,000 ترک به نامه معذرت امضا کردند. سخنگوی ستاد عمومی ارتش ترکیه متین دورک گفت این کار خوبی نیست و ممکن است به اعتبار ترکیه در آینده ضربه زند. معرکه عذرخواهی اینترنتی روز دوشنبه با تلاش یک گروه از ژورنالیستان و فرهنگیان ترکیه آغاز یافت. این معرکه را سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان نیز کم کرده است. دادگستر امروز گفت ژورنالیست عراقی که پای افسادش را به سوی پرزیدنت آمریکا جورج بوش هوا داده بود در روی وزیر چشمانش ایزی لاتوکوب دارد. زیا الکینانی که حادثه را پژوهش میکند میگوید دادگاه از نام ژورنالیست منتظر الزیدی شکایت داده است و نوار ویدیو را خواهد دید تا معاین کند که کیها ژورنالیست را لاتوکوب کردند. پس از پرتاب کفشهایش به سوی بوش در نشست خبری مشترک بوش با سروزیر عراق نوری المالکی، زیدی به زمین غلطانده و بازداشت شد. در آذربایجان تلاش می شود زمینه های حکمرانی دراز مدت پرزیدنت فعلی الهام علیف آماده گردد. امروز اعضای پارلمان آذربایجان با 94 رای موافق و 4 رای مخالف از دادگاه قانون اساسی این کشور درخواست کردند قانونمندی یک نظرخواهی عمومی را در بابت حقوق به دوره های بیشتر ریاست جمهوری تامین نماید. رئیس پارلمان آذربایجان اکتای اسدوف گفت با بحث وکیلان مجلس در این باره ضرورت نیست و تنها پس از تصمیم دادگاه قانون اساسی چنین بحث صورت خواهد گرفت. قرار است دادگاه در 15 روز آینده نظر خود را بیان دارد. اتحادیه برق تاجیک ساختمان خطهای انتقال برق تاجیکستان به افغانستان را به شرکت KEC اینترنشنال هندوستان فرمایش داد. این طرح نزدیک به 17 میلیون دلار ارزش داشته از طرف بانک آسیایی رشد سرمایه گذاری خواهد شد. خشونت های خیابانی در یونان امروز ادامه داشتند. نورسان با شیشه های آتش دهنده به مرکز فرهنگی فرانسه حمله کردند. اینچنین ده ها ماشین دیگر در شهرهای گوناگون یونان به آتش کشیده شد. اعتراضگران اکنون در هیئت گروه های خرد عمل کرده به نقاط مختلف حمله می نمایند. به نظمی ها در یونان روز 6 دکبر زمانی سر شدند که یک پسر بچه 15 ساله از تیر کارمندان پلیس به هلاکت رسید. خبرگزاری های روسیه میگویند از بیش از هزار در نزدیکی دهه ریگینای ولایت مسکو جسد دو شهروند احتمالی تاجیکستان پیدا شده است. نماینده وزارت امور داخلی روسیه این خبر را تصدیق کرده، گفته است هر دو مهاجر از استعمال برزیادی مواد مخدر فهمیده‌اند. از معده آنها 104 خلطچه سلفانی با 850 گرم هروئین کشف شده است. پلیس تفصیلات دیگر نداده است.
و این بود آخرین خبرهای روز که همکارم سلیمی ایوبزاد حالا ما را با اون هوشنوس کرد. شنونده عزیز، برای دریافت خبرهای بیشتر به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
گفتارهای رادیو آزادی را میشنوید و روزی جمعه یک روزی پرحادثه بود واقعا خرمان، و حالا بیاید نخست شنونده عزیز را با مطالب مورد بحث برنامه امروز آشنا کنیم.
بفرمایید که امرس.
سران بعضی از دولت‌های جامعه همسود در نشست غیر رسمی این سازمان در قزاقستان گردی هم آمدند.
یک نشریه رسمی تاجیکستان از ملاقات‌های سیاری رئیس حزب نهضت اسلامی با مهاجران تاجیک در روسیه تنقید کرده است.
رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای صاحب بلندترین و بانفوذترین مقام سیاسی و مذهبی این کشور به حاکمیت وسیع‌تر دست می‌یابد. و شنونده ارجمند، در ادامه برنامه موضوعهای دیگر را نیز یادآور خواهیم شد، از جمله برای آنهایی که تشنه تماشای نمایشنامه‌های نو تئاتری شدند، برنامه سال نو تئاترهای اصلی دوشنبه را بازگو خواهیم کرد.
و حالا نخست رو می‌آوریم به قزاقستان. در اینجا همایشی سران دولت‌های جامعه همسو جریان دارد که در برابر این خود را چون اعضای بعضی سازمان‌های اینتگراسیونی مثل یورازی، سازمان امنیت دسته جمعی می‌شناسند. از آغاز تاکید شد که اما نشست غالبا در فضای بسته صورت می‌گیرد.
شاید نکته مهم دیگر این باشد که اصلا نشست قزاقستان بدون ذکر برنامه مشخص دعوت شده است. خبرگزاری روسی تخمین زدند که به احتمال غالب رهبران این دولت ها وضع بحرانی اقتصادی را بررسی کرده، همچنین در زمینه امنیت منطقه‌ای و جهانی رد و بدل میکنند. اما حالا شنونده عزیز، ما امکان خوبی داریم که بواسطه از داخل قزاقستان راجع به این نشست سران برخی از سران کشورهای مشترک المنافع معلومات آخرین را دسترس کنیم. همکاری ما نصیب جان امونی این موضوع را دنبال کرده است.
به این نشست رئیسان جمهوری کشورهای ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان دعوت شده بودند، ولی تا نیمه روز 19 دسامبر طور در سوی تلفنی به رادیو آزادی الیاس عمروف سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان گفت شرکت خیش را ازبکستان و ترکمنستان تایید نکرده بودند.
ازبکستان сторона пока не даёт ответ, а Туркменистан тоже пока ответа нет. Они пока не подтвердили свою участие.
به گفته آقای عمروف، اولین شب به فرودگاه شهر کوکشتاو هواپیمای امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان فرود آمد. سپس رئیسان جمهوری ارمنستان سرژ سرکیسیان، قرغیزستان قرمانبیک باقیوف و روسیه دیمیتری مدودف وارد قزاقستان شدند. نشست نوبتی ملاقاتی است که در آن شماره کمی کشورها شرکت میکنند. قبلا در بعضی سمیت های غیر رسمی تا 11 کشور اتحادیه دولت های مستقل شرکت میکردند، و با گذشت سالها بعضی کشورها مثل گرجستان و اوکراین از اتحادیه دولت های مستقل بیرون شدند. همچنین در این نشست مولدوا و آذربایجان نیز یا دعوت کرده نشدند و یا شرکت نکردند. این نشست سران کشورهای اتحادیه دولت های مستقل نشست غیر رسمی است و در آن یگان حجت رسمی و یا قرارداد به امضا نمی رسد. ولی طوری در اطلاعی وزارت خارجه قزاقستان آمده است، انتظار می رود در نشست تبادلی نظر در مسائل داغ رشد همکاری منطقوی و همچنین مشکلات مربوط به بحران جهانی مالی صورت بگیرد، و در این ملاقات راههای پیدا کردن تدابیر امکان پذیر برای رفع وضع بحرانی و جلوگیری از وسعت آن در منطقه بررسی گردند. بر علاوه سران کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل وضع منطقه را در رابطه به امنیت حربی و سیاسی و مبارزه با خطر و تهدیدها بررسی خواهند کرد. بحران جهانی مالی به گفته کارشناسان در نزد هر یک کشور اتحادیه دولت‌های مستقل مسائل داغ و به اصطلاح نقطه‌های دردآور را گذاشته است که آن را در نوبت اول باید حل و فصل کرد. یکی از چنین مسائل مهم طور سیاست‌شناس دوسیم صدپایف می‌گوید، برای تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان مسئله وضع مهاجران کاری در روسیه و قزاقستان است. سیاست‌شناس می‌گوید که امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قبلا از حکومت روسیه درخواست کرده بود که مقدار کواتا و یا جای کار برای مهاجران تاجیک را زیاد کند، زیرا در صورت بازگشت مهاجران از روسیه و قزاقستان به وطن، تاجیکستان 1.6 میلیارد دلار را از دست می‌دهد و ثبات کشور نیز خلل‌دار می‌گردد. از این خاطر سیاست‌شناس حدس می‌زند که سروری تاجیکستان این موضوع را امکان دارد در ملاقات با دیمیتری مدودف و نورسلطان نظربایف بار دیگر به میان گذارد، زیرا این موضوع برای تاجیکستان نه تنها مهم است، بلکه این بواسطه به امنیت اقتصادی کشور بستگی دارد.
потому что это для Таджикистана не просто важно, это непосредственно связано с экономической безопасностью страны.
Саммит ве нишасти гайрирасми сарони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар Боровой серёз идома хоҳад кард. Насибҷон Амонӣ, Радио Озодӣ, Алмато.
Нишасти гайрирасми сарони кишварҳои муштараку манофе дар Қазоқистон нишасти албатта баъзе раҳбарон. Тавре шунидед, раис ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон яке аз ширкатдорони ин ҳамоиш будааст.
Радиои Озодӣ дар телевизиони шумо
аз моҳвораи Хотбург, 13 дараҷаи шарқӣ, қутби амудӣ ё вертикал.
Рӯи мавҷи 12226, рамзи мизон 27500.
Садои мисли булур тоза ва мусиқӣ бо ҳаматобишҳо.
Хотбург мавҷи 12226, рамзи мизон 27500. Озодӣ дар сателлит ё мавҷҳои моҳвораӣ.
مجله رو با یک گزارش از دوشنبه پی میگیریم. روزنامه جمهوریت نشریه رسمی حکومت تاجیکستان اخیرا مطلبی رو در مزاحمت محیدین کبیری وکیل مجلس نمایندگان و هم رهبر حزب نهضت اسلامی با امضای جمعی از سروران سازمان های تاجیکان شهرهای مختلف روسیه نشر کرده است. نویسندگان این مطلب زیر عنوان کجروی روانست محیدین کبیری را متهم کردند که ضمن سفر و ملاقات با مهاجرین تاجیک در روسیه خواسته است استفاده سیاسی کند. محیدین کبیری که به نشر اول این مطلب در نشریه های مستقل واکنش نشان نداده بود، اکنون میگوید که چنین موضع‌گیری یک نشریه رسمی او را نگران کرده است. شرح بیشتر این موضوع در گزارش از همکار ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت.
محیدین کبیری وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید سفر کاری او به روسیه با موافقت و دستور رهبریت مجلس نمایندگان صورت گرفته بود و هیچ هدف دیگری را به جز از آشنایی به وضع کار و زندگی و مشکلات مهاجران دنبال نمیکرد. آقای کبیری میگوید از جریان سفر و ملاقات های خود در روسیه به صورت کتبی به ریاست مجلس نیز گزارش داده است. محیدین کبیری که به نشر اول نامه سروران جمعیت های تاجیکان روسیه واکنش نشان نداده بود میگوید بازنشر این مطلب در نشریه رسمی حکومت اکنون برای او نگرانی ایجاد کرده و منفیدار بودن گروه را در بدنام سازی او نشان میدهد. آقای کبیری افزود
واقعا از نشر این مواد در روزنامه رسمی حکومت خیلی بنده نگران هستم، همچون وکیل مجلس نمایندگان و همچون یک شهروند، چون قبلا اگر این در روزنامه های خصوصی به چاپ رسیده بود اصلا جای واکنش نداشت. مطبوعات آزاد است و بگذار موقع یک روزنامه باشد، موقع یک مؤلف باشد، ولی این تبدیل میشد به موقع رسمی حکومت و جای نگرانیش همین است که رسانه های خبری حکومتی به جای آن که یک سیاست سازندگی و همدیگر فهمی بین فشارهای گوناگون جامعه را پیش بگیرند دست به انداختن اغوا و نشر تهمتنامه‌ها زده استودند و اون هم با استفاده از راه و اصولهای خیلی هم غلیظ. حتما ما این مسئله را در مجلس نمایندگان خواهم گذاشت.
ضمن نامه‌ای که نشریه جمهوریت آن را به دست چاپ داده است آمده است که محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از قبل با سازمان‌های تاجیکان سفر و ملاقات‌هایش را هماهنگ نکرده و سفر او برای حمایت و تقویت این سازمان‌ها نبوده، بلکه تلاش است جهت به کشمکش‌های سیاسی خود وارد نمودن مهاجران کاری. این در حالی است که ضمن تماس تلفنی یکی از کسانی که امضای او زیر این مطلب آمده است میگوید از نشر چنین مطلب خبر ندارد. سعید اسرار میرزایوف رئیس جمعیت تاجیکان شهر سمره با نام سامانیان میگوید نه با محیدین کبیری ملاقات کرده و نه به زیر چنین مطلبی که در نشریه های تاجیکستان چاپ شده است امضا گذاشته و از تهیه آن خبر ندارد. آقای میرزایوف گفت
توشتو داو گازی چی ناسوندگیان منم باور که چی منگون گپ هم زدگی نیست، معلومه من ناسوندن میگیرن چیزی بخونم. نه من امضا نکردم اکاچ خیلی من مسکو برای میگن مقاله منسن بیو ای ثمره بیو امضا بگذارم، مگر چیزی که من امضا کنم الحمدلله کو داو گپ خدمت میگم که اکا امضا کردم. نمیدونم کی ناسوندست کی مقاله ناسوندگی است.
اما راه اندازی چنین نوع تبلیغ در شرایط فعلی به نفع کیست؟ عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان به این باور است که چنین اقدام کاری رقیبان سیاسی آقای کبیری می باشد. او می گوید با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی نیروهای می خواهند چهره منفیت جو و فرصت طلب را از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و رئیس آن به نمایش بیارند.
من باور ندارم که از اونجا رفته یگان ترغیب حزب خودشان کرده باشه. این یک گروهی که غرضناک کوشش کردند که ممکن سفر خیلی با موفقیت گذشته باشد با رейтинگ اون بلند کرده باشد، یک گروهی غرضناک کوشش کردند که انتخابات که آخران فوریه 2010 میشد البته شروع شده است، کار برای انتخابات با کوشش کردند که با همین راه ها مثلا
گفتنیست مدیریت اداره نشریه جمهوریت از صحبت و شرح هدف بازنشر این مطلب خودداری نمودند. همچنین این بحث ها در باره وضع مهاجران در حال صورت میگیرد که اخیراً یک جوان مهاجر تاجیک در روسیه به دست ملتگرایان روس به صورت وحشیانه به قتل رسید و سازمان های تاجیکان مسکو در انتقال جسد او عاجزی خود را به نمایش گذاشتند. با اشاره به این کارشناسان میگویند مخالفان محی‌الدین کبیری وقت مناسب را برای تبلیغ علیه او انتخاب نکردند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی از بازنشر نامه سروران اتحادیه‌های تاجیکان در روسیه در روزنامه حکومتی جمهوریت.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
و برای اون شنونده هایی که فرصت نیافتند امروز مجله تحلیلی چشمانداز رو بشنوند، دعوت میکنیم فردا صبح ساعت 6:30 به وقت دوشنبه این مجله رو پیگیری کنید. و مجله شومگاهی امروزه ما ادامه دارد، در دوشنبه ساعت 9:16 است. رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای که بلندترین و بانفوذترین مقام سیاسی و مذهبی این کشور است، حاکمیتی وسیع‌تری را صاحب می‌گردد، زیرا پارلمان ایران قانونی را به تصویب رساند که طبق آن مجلس از حق تفتیش 3 نهاد اساسی تنظیم کننده محروم می‌شود. در نتیجه نظارت کامل هر 3 نهاد در اختیار خامنه‌ای قرار می‌گیرد. این تصمیم در چی شرایط گرفته شد و چی پیامدهای داشته میتواند؟ از همکارم سلیمی ایوبزاد میشنویم.
در دیوان سالاری پیچیده ایران، شورای نگهبان، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام 3 نهاد هستند که باید وظیفه های تنظیم کننده داشته باشند، اما در عمل آنها از صلاحیت های گسترده برخوردارند. چنانچه شورای نگهبان نامزدهای انتخابات را سره می کند و می تواند هر نامزد نامقبول را کنار افکند. مجمع تشخیص مصلحت نظام در بحث‌های بین شورای نگهبان و پارلمان نقش میانه رو را می‌بازد و مجلس خبرگان رهبر عالی را انتخاب می‌کند. حالا آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی است که ارتش، پلیس، مطبوعات دولتی را نظارت می‌کند و در همه مسائل چه داخلی و چه خارجی حرف آخر را می‌زند. قرار پارلمان که با دست خود خیش را از تفتیش این 3 نهاد کلیدی محروم کرد، تنها این نتیجه را خواهد داشت که حاکمیت رهبر عالی از گذشته هم قوی تر خواهد شد. حسن شریعت مداری، تحلیلگر ایرانی مقیم برلین، میگوید مجلس عملا دست مردم را از این نهادها کوتاه کرد.
اصولا این که یک مجلسی که منتخب مردم هست و باید به عنوان قوه نظارت مردم بر همه چیز نظارت داشته باشه، خودش داوطلبانه اختیاراتی رو از خودش سلب کنه، نشان دهنده این هست که چنین سمتی رو بر خودش قائل نیست.
این نویگری به انتخابات آینده پرزیدنتی ایران در ماه ایونی سال 2009 تأثیر خواهد داشت. رئیس جمهور فعلی محمود احمدی نژاد زیر فشار اقتصادیات شکسته کشور است و پیشگذشت اصلاحات خواهی او محمد خاتمی ممکن است به صحنه آید. سیاستمداران اصلاحات خواه میگویند در این شرایط شورای نگهبان برای نامزدهای احتمالی اصلاح طلب مانعها به وجود خواهد آورد. تحلیلگران میگویند رهبر عالی ممکن است همچنین به انتخابات پارلمانی سال 2012 نیز چشم دوخته باشد. مشاور پیشین پرزیدنت خاتمی که نخواست نامش برده شود گفت هدف اساسا پارلمان است که نتواند با اکثریت اصلاحات خواه نظارت این نهادها را تقویت دهد. اما سیاستمداران اصلاحات خواه ایران هم در صحبت های بدون ذکر نام اقرار میکنند با وجود اکثریت آنها در مجلس سالهای 2000-2004 پارلمان نتوانسته بود در مسئله نظارت به این نهادها برای رهبر اعظم مشکلی پیش آورد. اما به قول حسین بستنی، کارشناس ایرانی در پاریس، با وجود این مسئله 3 نهاد اساسی ایران از اهمیت بزرگ برخوردار است و میگوید
در گذشته خب این حق قانونی برای مجلس به رسمیت شناخته شده بوده در متن قانون و کسی در این تردید نمی کرده. حالا مجلس میمده به عنوان یک رویه، نظر رهبری در واقع پرسیده میشده، استیضان میشده، کسب اجازه میشده از رهبری. اما الان اومدن اینو قانونش کردن، این حق رو از خودشون در متن قانون مصوب سلب کردن، یعنی دیگه این غیر قانونی شده تحقیق و تفحص. این اتفاق مهمیه که افتاده و دیگه به قول معروف زهره شیر میخواد که در مجالس آینده هم کسی بیاد و این حق قانونی که در واقع سلب شده رو دوباره به جای خودش برگردونه.
حسین بستانی کارشناس ایرانی در پاریس: قانون نو هنوز باید از طرف شورای نگهبان به تصویب رسد و آنگاه اعتبار پیدا خواهد کرد و انتظار می رود همه 12 عضو آن آماده اند در هفته های نزدیک از آن پشتیبانی کنند.
از حق و نفوذ بیشتر برخوردار شدنی رهبری عالی ایران.
و حالا گزارش داریم از دوشنبه. دیروز در اینجا هفته نامه ها به چاپ رسیدن، ولی به فرق از هفته و ماه های گذشته، البته با یک کمبودی.
چی کمبودی کیومرس؟
کمبودی همین که مسئولین نشریه های تاجیکستان جدا از پیامدهای بحران اقتصادی اظهار نگرانی میکنند و میگویند که محض با همین علت آنها تعداد نشر خود را تا 1000 نسخه کاهش دادند. یعنی همه نشریه ها این هفته از 1000 خواننده خود محروم شدند و این هم در حالی است که تعداد چاپ اکثر این نشریه ها حدود 3000 نسخه را تشکیل میدهد. همچنین به گفته صاحبان روزنامه ها بالا رفتن قیمت کاغذ و خدمات چاپخانه های تاجیکستان نیز آنها را در روبروی یک عده مشکلات دیگر قرار داده است. در این باره همکاری ما از دوشنبه اسلم مومنزاد گزارش میدهد.
بر اثر بحران مالیوی، کرج یا تعداد نشریه های خصوصی تاجیکستان و طور نظررس کاهش یافته است. مسئولان این نشریه ها میگویند تعداد نشر هر یک روزنامه از 1000 تا 2000 نسخه کم شده است. خورشید عطاولا، سردبیر روزنامه فرج، میگوید چاپخانه های دوشنبه با بهانه افزایش قیمت کاغذ بر اثر بحران مالیوی در روسیه، نرخ چاپ روزنامه ها را یک برابر بیشتر از پیشینه بالا برده اند و این حالت امکانات مالی نشریه ها را برای نشر تعداد بیشتر کم کرده است. به قول آقای عطاولا، فعلا نشریه های چاپ دوشنبه برای با قیمت گران چاپ کردن روزنامه ها مبلغ ندارند و مجبور شدند که تعداد نشر را کاهش دهند.
بلند شدن نرخ کاغذ و حق چاپ در چاپخانه ها شاید به این چیز تاثیر کرده باشد. نرخ کاغذ وقتای آخر خیلی زیاد بلند شده است و حالا قیمت یک کیلو کاغذ در چاپخانه که ما چاپ میکنیم برابر است با $1.70، در حالی که نرخ کاغذ همگی دو ماه پیش یا یک ماه پیش 75 تا 85 سنت بود. به همین خاطر فکر میکنم بحران مالیوی با قیمت کاغذ تاثیر رسانده است و این عامل شده است تا تعداد نشر روزنامه ها کم شود.
این در حال است که اصلا نشریه های خصوصی تاجیکستان چندان تعداد زیادی نشر ندارند و اکثر آنها با تعداد حدود 3000 نسخه و یا بیشتر از آن هر هفته به نشر می رسند. نشریه روسی زبان ازپلوس با تعداد 15000 نسخه و روزنامه فرج با تعداد 8000 نسخه روزنامه های سرخواننده محسوب می شوند. مرد محمدشایف، محرر نشریه روسی زبان ازپلوس، می گوید راهی یگانه برای نشریه ها افزایش قیمت روزنامه است، ولی این هم می تواند به سود نشریه ها نباشد. به گفته آقای محمدشایف، افزایش قیمت روزنامه اولا تعداد خوانندگان روزنامه ها و بعدا تعداد نشر روزنامه ها را می تواند کمتر کند.
کم همین اودیتور ما کمتر می شود. وقتی که روزنامه قیمت می شود، همین خطر است که مردم خواننده همین روزنامه را دیگر خریده نمی تواند. شماره خوانندگان کمتر می شود.
این هم در حال است که نرخ یک روزنامه 16 صحیفگی در دوشنبه 1.50 درهم بوده. به گفته کارشناسان، اکثر هواداران نشریه ها هر هفته با 20-30 سامانی قدرت خریداری تمام نشریه های چاپ دوشنبه را ندارند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کاهش یافتن تعداد چاپ نشریه های چاپ دوشنبه به علت بحران مالی و به این موضوع باز در ادامه برنامه، یعنی به موضوع بحران مالی و تاثیر آن، پیامدهای آن به وضعیت اقتصاد، به وضعیت معیشت رو خواهیم آورد. شنونده عزیز، حالا کیومرز، بیایید دیگه گذریم از این مطالب خیلی جدی سیاسی و اجتماعی و آهنگ خوبی رو بشنویم تا که شنونده عزیز ما شنیده راحت کند یک لحظه. چی گفتید؟
حتما خیرمان، اما فقط به این شرط که نخست عنوانی مطالب اصلی قسمت دومی برنامه را برای شنونده ها بگویم.
خیلی خوب است. مقامات حفظ قانون ولایت سوخت حادثه قتل طفلی را بر اثر زورآوری های مربی کودکستان تحقیق میکنند.
پارلمان تاجیکستان به قانون اوید به بیماران ویروس سیپی تغییرات وارد کرده میگوید که در آینده خارجیان آلوده به این بیماری از کشور اخراج نخواهند شد.
در روسیه صنعت فیلم سازی هم تحت نظر ولادیمیر پوتین میگذرد. نخست وزیر با نفوذ اخیراً رهبری شورای مشاوره رشد سینما را به عهده گرفته است.
و تئاترهای تاجیکستان تماشابین را به دیدن نمایشنامه‌های نو در آستانه جشن‌های سال نو دعوت می‌کنند.
سیاحت یارمو مرا دیدی به نگاهت یارمو با دو چشمانی سیاحت یارمو مرا دیدی به نگاهت یارمو لبی دریا تو را دیده روم من بیچاره تو را دیده روم لبی دریا تو را دیده روم من بیچاره تو را دیده روم وای
ترانه خوبی از فرزانه خورشید بود و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید که مستقیما از استودیوهای این رادیو در دوشنبه و پراگ پخش می شود. در دوشنبه حالا ساعت 9:28 دقیقه است و حالا برنامه را با نگاه بر رویدادهای اخیر مناطق تاجیکستان پی می گیریم.
و یک خبر بسیار مرموز از ولایت سوغد است. نخوز در این قسمت برنامه کیومرثی دارای امور داخلی سوغد میگوید که در یک کودکستان شهر خوجند طفل کشته شده است. با گفته این منبع کودک مقتول ابراهیم محمد خوجایف هنوز 2 ساله نبود که به دست مربی خود دنیا را ترک کرده است. البته این حالا اتهام اداره امور داخلی سوغد است نسبت مربی. خبرنگاری آزادی معصوم محمد رجب تلاش کرد جزئیات بیشتر این حادثه را پیدا کند و قبل از همه میگوید که چنین حادثه یک حادثه بی‌نظیر است.
دلاور علیزاده سخنگوی اداره امور داخلی سوغد در صحبت با رادیوی آزادی درباره کشته شدن کودک قریب 2 ساله ابراهیم محمد خوجایف اخیراً در کودکستان رقمی 33 شهر خوجند از جانب مربیش گفت:
به شعبه کارهای داخلی شهر خوجند از بیمارخانه کودکانه ولایت سوخت خبر رسید که جسد کودک خردسال پسرچه یک ساله از طرف مربی کودکستان رقم 33 شهروند 51 ساله که از نامبر کردن نامناسب او به خاطر خبررساندن به گزاراندن تفتیشات پیشکی خودداری می‌نمایند دست از کار داده شده است. هنگام گزاراندن تشخیص سودی طبی معین کرده شده است که کودک خردسال با راه بوغی کردن به هلاکت رسیده است. اویدین حادثه از طرف پروکوراتوری شهر خوجند پرونده جنایت با ماده 104 قسم 2 دوم کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان از 16 دکمبر سال 2008 آغاز کرده شده تفتیشات عین حال ادامه دارد.
دلاور علیزاده سخنگوی اداره امور داخلی سوخت صحبت نکرد. از روی یکی از فرضیه ها که از زبان ساکنان نزد کودکستان در صحبت بدون میکروفون شنیدیم، گویا مربی از گریه کودک ناراحت گشته گلوی او را خفه کرده است و باعث مرگش شده است. ولی وقتی که در روز جمعه 19 دکبر همراه گروه خبرنگاران به کودکستان مذکور واقع در مرکز خوجند آمدیم، مسئولین آن از صحبت خودداری ورزیدند. شاعره رضایه به یکی از مربیان در صحبت بدون میکروفون گفت که رهبرش حضور ندارد، ولی دادستانی به آنها تاکید کرده است بدون اجازه رسمی این مقامات با خبرنگاران وارد گفتگو نشوند. در پیش درآمدگاه منزل عائله کودک کشته شده در کنار خوجند در نزد یک بنای 5 طبقه ما را ابراهیم محمد خوجایف بابای پدری او استقبال کرد. وی نقل کرد که نبیرش ابراهیم قریب 2 ساله فرزند یگانه خاندان در صحن همین حولی همراه دیگر کودکان بازی کرده میگشت و به کودکستان میرفت و شنیدن خبر مرگ او برای همه پیوندان و همسایه ها ناگهانی و بسیار وزنین بود.
من خبردار کردم که آلیس نیست غلط دست کتا یک دل بداری کدن و نکیم وی بچه وزی کراش دیگه دست.
آقای محمد خوجایف همچنین گفت که عروسش رابیه را از دست دادن فرزند یگانه در بستری بیماری و غم نشانده توانی صحبت با خبرنگاران ندارد. پیوندان به خاطر دختر نکردن دل مادر عکس های فرزندش را از چشم وی پنهان کرده اند. پدر کودک مقتول حلیم خان در زمان بازدید ما از منزلش بیرون رفته بود و نزدیکانش گفتند که وی نو از مردکاری روسیه برگشته است.
آمدهش 10 روز دیگه بود. 10 روز فرزندش دید من همین حادثه شد به فرزند مونده کو.
پیوندان ابراهیم 2 ساله کشته شده میگویند امیدوارند حقیقت تحقیق مرگ جگربندشان و گناهکار آن را مقامات مسئول دقیق خواهد کرد. در همین حال منوچه شانزاروف سرمفتیش دادستانی خوجند در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که نسبت این قضیه پرونده جنایی بازگردیده، مربی که از او نام برده نمی‌شود با اتهام کشتار مطابق بند اسناد جنایی تاجیکستان به جوابگری کشید شده است. و گفته تحلیلگران در طی سالهای اخیر شرایط بودوباش کودکان در کودکستان خوجند که تعداد آنها انگشت شمار است به علت مبلغ گذاری کم به این ساحه و پایین رفتن ماهانه مربیان ناگوار گشته، موارد آزار و تحقیر کودکان نیز جای داشته است. ولی حادثه دست زدن یک مربی و کشتار کودک برای مراتبه اول رخ می دهد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حادثه به هلاکت رسیدن یک کودک 2 ساله به اثر زوراوری مربی کودکستان در ولایت سوخت واقعا طور در گزارش اشاره شد، این یک حادثه تکان دهنده و کم نظیر است.
بله کایمرس، موضوعی که حالا هم میخواییم توجه شنونده رو به اون جلب کنیم از همین قبیل مشکلات سخت و دردناک جامعه قصه میکند. صحبت از سرنوشت اونهای میرود که با امری تقدیر آلوده ویروسی عدم مسئولیتی بدن سپید شدند و در کشوری دیگر به سر میبرند. در نقطرش امروز راجع به خارجی هایی که آلوده سپید شده در خاک تاجیکستان به سر میبرند و همکنون از اینجا اخراج نخواهند شد، در این باره صحبت خواهیم کرد.
قبلاً مگر این گونه بود است خیرمان، یعنی که قبلاً خارجیان مبتلای ویروس سپید از تاجیکستان دپورت می شدند؟
بله، در این زمینه هم قانون های تاجیکستان این را اجازه می دادند و یک چنین حادثه هم جای داشته است. اما ما بیایید به تدریج به این موضوع بپردازیم که مارس قانون تاجیکستان درباره مقاومت به ویروس نارسایی مسئولیتی بدن مثل دیگر کشورهای جامعه همسود قبلا در نظر داشته است که خارجی ها یا آنهایی که بدون شهروندی در قلمرو تاجیکستان به سر برده آلوده سپید شدند باید اجبارا خاک این کشور را ترک کنند، یعنی دپارتاسیا شوند. به زبان دیگر قانون گذاران تاجیکستان میگویند که هدف آنها از قبول تغییرات و الهه ها به این قانون به معیارهای بین المللی و البته انسانی مطابق کردن آن بوده است. در این زمینه من با وکیل پارلمان تاجیکستان و یک عضو کمیته مجلس نمایندگان اوید به مسائل اجتماعی و اله حفظ صحت و اکولوژی جمعه با سنگینف صحبت کرده، از او خواهش کردم که محتوای این تغییرات را با قانون اوید به گرفتاران اسپید و ما توضیح دهد.
در ماده نوی قانون عمل کننده یک معیار که معمولی بود برای قانونگذاری جاری دولت اتحاد اروپای مستقل با استثنای جمهوری قزاقستان در دیگر دولت‌ها تا امروز عمل می‌کرد، این خارج کردن یا دیپارتاسی کردن شهروندان خارجی در مورد مبتلا شوی آنها به این بیماری. این معیار بیکار کرده شد. من بعد شهروند خارجی در مورد معین کردن گرفتار شوی به این بیماری طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان از حدود جمهوری دپارتاسیا خارج نمی شود. و همزمان همین نقطه را ما در کنفرانسی بین پارلمانی دولت‌های آسیای مرکزی تاکید کردیم و خواهش کردیم که همین تشبث ما هم دیگر دولت‌ها به نظر گیرند و همین معیار را از قانونگذاری خود خارج کنند، با نظر داشت آن که قسم زیادی شهروندان ما در فدراسیون روسیه در مهاجرت میانتی قرار دارند و در مورد معین کردن گرفتارشوی به این بیماری آنها مورد خارج کنی و دپارتاسی قرار نگیرند، درجه معین یاری طبی رسانیده، بعد در یک شرایطی مساعد با امکانیت به وطن برگشتن رو پیدا کنند.
از روی معلومات شما تا امروز آیا از تاجیکستان چی مقدار شهروندان خارجی و یا آنهایی که شهروند یگان کشور نیستند با همین علت داشتن ویروسی سپید از تاجیکستان دپورت شدند، دپارتاسیا شدند؟
تحلیل روند عملی‌سازی این معیار نشان داد که از روز قبول قانون جمهوری تاجیکستان سال 1993 تا امروز در یک حالت فقط یک شهروند خارجی از جمهوری دپارتاسی کرده شده است و خلاص. لیکن از روی ماهیت خود همچون یک معیار تبعیض کننده یا دیسکریمیناسی کننده شهروندان خارجی در مورد گرفتارشوی به بیماری یک تاثیر خیلی منفی در قانونگذاری ما و در مورد ارگزاری اکسپرت‌های وطنی و بین‌المللی نسبت قانونگذاری ما جای داشت.
مثلا از روسیه آیا با همین سبب چی شمار شهروندان تاجیکستان دپارتاسیا شدند در تمام همین مدت؟
معلومات رو ما راستگر دقیق به دست نداریم، لیکن تعداد نفرانی که از حساب مهاجران مهنتی گرفتار این بیماری گردیدن و در دایره 14% رو تشکیل میکنن. سالهای گوناگون 2005 7-8% 2006 دیگر می از 1300 نفر 12-14% مهاجرای مهنتی هستند.
در اول صحبت شما با یک چیز بسیار مهم تاکید کردید درباره استیگما، درباره داغدار شدن همین انسان، بعدن در جامعه صحبت کردید و به فکر شما مثلا قانون یک چیز هست همیشه و نظر جامعه، برخورد جامعه مردم با چنین مسئله همیشه دیگر بود. ما با نفرای بسیاری آلوده با سپید صحبت میکنیم معمولا و ردی معرکه شدن نی بیماران یکی از مسئله های مهم است، بخصوص برای مردان. من خودم شخصا با یک مرد 40 ساله صحبت کرده بودم، به خاطر یعنی همین ردی معرکه نشدن بیچاره مجبور بود که از همه پنهان کند. به فکر شما همین تفکر جامعه رو چه خیل میشود دیگر کرد؟
اینک مشکلات واقعی دنیا امروز است، نه که در تاجیکستان، در اکثر دولت‌های دنیا یکی از مشکلات خیلی جدی این گروه بیماران این روبرو شدن با نشانه‌های استیگما یا پس‌زدن شان و شرف، یا چه شما بسیار درست تاکید کردید از نگاه فهمش مردمی ما رد معرکه شدن و تعقیب کردن آنها دیسکریمیناسیا. باقیده من این پیش از همه از دو عامل خیلی مهم وابستگی دارد. اولا که این فرهنگ عمومی شهروندان، فرهنگ عمومی انسان یا مردم که چگونه همین بیماری را او درک میکند، میداند و در همه حالت چگونه باید انسان به انسان، شخص به یکدیگر مناسبت کند نوابسته از این حالت ها، این فرهنگ عمومی. و دویم این معرفت طبی شهروندان که در برخورداری از نازکی های این بیماری، از اون معلومات عمومی که او باید او برخوردار باشد و راه های پنشوی این بیماری، عاقبت های اون، تا کدام درجه خود انسان گناهگار است در آن که او گرفتار شده است. از این رو فکر میکنند که این دو عامل باید به نظر گرفته شوند: فرهنگ عمومی شهروندان و معرفت تیبی. در مسئله عامل دوم کوشش‌های معین امروز از طرف مقامات داخل تندرستی، از طرف فوند گلوبالی سازمان ملل متحد که مبلغ‌های جدی را برای تاجیکستان از جمله از طول 2003 تا امروز سفربر کرده است، کارها عملی شده استادند. آزمایش‌های سوسیولوژی نشان می‌دهند که زینه به زینه معرفت طبی یا سانیتاری شهروندان ما بالا رفته است و گروه‌های گوناگون اهالی از آن جمله جوانان هم برخورداری بیشتر نسبت این بیماری امروز دیگر شدند.
تشکر جمعبای سنگین وکیل پارلمان تاجیکستان و عضو کمیته مجلس نمایندگان نوید به مسائل اجتماعی، اویله، حفظ صحتی و اکالوگیا با ما صحبت میکرد. تغییرات و ایلاوه ها به قانون درباره مقاومت به ویروس نارسایی مسئولیت بدن از جانب هر دو پلاته پارلمان تاجیکستان پذیرفته شده، همکنون باید پریزیدنت نیزیر آن امضا گذارد.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجله شومگاهی رادیو آزادی را میشنوید و چنین به نظر می رسد که بعد از سیاست زده یا مجبوران تحت نظر حکومت روسیه گذشتن تقریبا همه ساحه ها در این کشور، اکنون سینما نیز رسما زیر چتر نظارت نخست وزیر پرنفوذ ولادیمیر پوتین می گذرد. اخیرا پوتین گفته است که به خاطر پیشرفت صنعت سینمای روسیه یک شورای مشورتی را در نزد حکومت تاسیس می دهد و خود رهبری آن را به عهده می گیرد و در سمت به قول مقامات حل مشکلات و مساعدت به پیشرفت سینمای روس حتما تلاش خواهد کرد.
اما طوری به نظر می رسد این خبر نه همه را خوشحال و شاد کرده است. در روسیه ساحه سینما یکی از نسبتاً آزادترین رشته‌های فرهنگی این کشور بود که در آن همیشه افراد آزاد و گاهی گراندیش برای بیدار کردن حسی آزادی پرستی مردم زحمت میکشیدند. زیر این کاسه چی نیم کاسه نهان است میپرسیم از همکارمون سید قاسمی قیانپور که این موضوع را با نظر داشته یک مجلسی اخیر سینماگران روس به رشته تحلیل کشیده است.
نیکیتا میخالکوف رئیس اتحادیه سینماگران روسیه انجمن هفتم اتحادیه را غیر قانونی خواند. تهیه‌گری معروف سینما تا چندین ماه برای جلوگیری از برگزاری این انجمن تلاش میکرد و در افتتاحیه آن اعلام نمود که بیشتری وکیلان غیر قانونی انتخاب شدند. با اطلاع خبرگزاری ها در نشست غیر نوبتی ریاست اتحادیه سینماگران روسیه 49 نفر از برگزاری انجمن هفتم پشتیبانی کردند. با گفته نیکیتا میخالکوف با اتحادیه 450 تهیه‌گری سینما شاملند و اما از آنها در نشست ریاست 158 نفر شرکت داشتند و همگی 60 نفر روی دادند. میخالکوف میافزاید طبق این نامه در تصمیم گیری باید دست کم 50% اعضای اتحادیه سینماگران شرکت میکردند. زمنان در انجمن باید رئیس نوی اتحادیه سینماگرانی روسیه انتخاب شود و اما به فهرست نامزدها نام نسبی نیکیتا میخالکوف وارد نشده است. انجمن باید از میانی 4 داوطلب کارین شاهنظروف، الکساندر رادنیانسکی، مارلین خودسیف و میخائیل پاریچنکوف یکی را رئیس نوی اتحادیه انتخاب کند. اختلاف در اتحادیه سینماگران روسیه چندین سال باز ادامه دارد و کارشناسان آن را با طرز رهبری میخالکوف و نگرانی ها از کاهش مستقلیت سینمایی روسیه مربوط میکنند. نیکیتا میخالکوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که او از همه تلاش های قانونی خواندن انجمن سینماگران جلوگیری خواهد کرد.
خوب آنها با هم صحبت میکنند، بحث میکنند، تصمیم های به اصطلاح انقلابی میگیرند، مینوشند، همدیگر را آغوش کرده با پیروزی تبریک میگویند و اما بعدن این اسناد را برای ثبت به وزارت عدلیه میبرند. خوب اگر این سندها قبول شوند بسیار عالی و اما اگر قبول نشوند من چون رئیس فعلی اتحادیه سینماگران حق دارم که از ریاست دعوت انجمن غیر نوبتی را طلب کنم. کشور ما فراتر از خانه سینما و اتحادیه سینماگران دامن گسترده است و افرادی کافی هستند که از من پشتیبانی و به من کمک کنند.
страна наша распространяется шире, чем дом кино и союз кинематографист. И у меня достаточно людей, которые меня поддержат и помогут.
نیکیتا میخالکوف که سروری اتحادیه سینماگران روسیه را از سال 1997 به این سو بردوش دارد، از دوستان سروزیر ولادیمیر پوتین منصوب می شود. سال گذشته او در روز 55 سالگی پوتین درباره رئیس جمهوری وقت فیلمی تلویزیونی نوار برداشت و بعداً از نام اتحادیه سینماگران نامه تهیه کرد که در آن از رئیس جمهور پوتین دعوت می شد دور سوم هم رهبر کشور باقی بماند، هرچند قانون اساسی روسیه با این کاملا مخالف است. حد زده می شود که در بحران فعلی هم نیکیتا میخالکوف با پشتیبانی سروزیر ولادیمیر پوتین امید خواهد بست. در نشست ریاست حکومت روسیه روز 15 دکبر پوتین اعلام داشت که گروه حکومتی مشورتی آید به تولید کینو را خودش سروری خواهد کرد. تأسیس گروه حکومتی مشورتی آید به تولید کینو پیشنهاد مشترک ولادیمیر پوتین و نیکیتا میخالکوف است که دو ماه قبل در یک کنفرانس آید به دورنمای سینما در شهر سنکت پیتربورگ ایراد گردید. تحلیلگران میگویند که طی 10 سال اخیر کینوی روسیه توانست از بحران شدید بیرون شود. امسال 3 فیلم استحصالی روسیه از جمله فیلم نیکیتا میخالکوف 12 برای دریافت جایزه اسکار پیشبری شدند. سال 2007 در روسیه تقریبا 250 فیلم روی نوار آمد که بیش از 100 تای آنها کاملا یا قسما از سوی حکومت روسیه مبلغ گذاری شدند. شبکه های تلویزیونی تحت نظارت حکومت روسیه نیز نوار فیلم ها را سرمایه گذاری میکنند. در حالی که برخی از تهیه‌گران از توجه حکومت به سینما شدند، ایده دیگر از آن اظهار نگرانی میکنند که کینو چون زمان شوروی به تدریج به یک سلاح ایدئولوژی تبدیل میشود.
مبارزه سینماگران روس برای استقلالیت و تأسیس شورای دولتی سینما در روسیه تحت سرپرستی نخست وزیر پوتین. ضمن شنونده عزیز، اگر در این باره شما اظهار نظر کردنی باشید، پس به آدرس ایمیل رادیوی آزادی فکر و نظرهای خود را فرستید. tajik@rfrl.org تکرار میکنم، tajik@rfrl.org.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
ozodi.org ба мо нависед ва аз ҷумла бигӯед, ки назари шумо чист? Оё паёмадҳои буҳрони иқтисодӣ сартосарӣ ба сарнавишти муҳоҷирон, ба муҳоҷирати кори шаҳрвандони Тоҷикистон дар Русия чӣ таъсире хоҳад гузошт? Масалан, ахиран ин мавзӯъ мавриди таҳлил, мавриди баррасӣ як нишасти буд дар Бишкек, ки бо ширкати намояндаҳо аз Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон ва Қазоқистон сурат гирифт. کاری این نشست پژوهشگاهی جنگ و صلح بود. میگوید همکاری ما میراسرار فرغانی در شهر بیشکک.
در شهر بیشکک در اطراف میزگرد مسئله روند مهاجرت آسیای مرکزی عاقبت های بحران به دایره بحث و بررسی کشیده شد. این میزگرد را پژوهشگاه جنگ و صلح راه اندازی نمود. در آن نمایندگان چهار کشور آسیای مرکزی، تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان شرکت کردند. ایگر گراموف، یک مقام کمیته دولتی مهاجرت و شغل اهالی قرغیزستان گفت، با وجود بحران شدید مالی، برگشت مهاجران کاری این کشور از روسیه و قزاقستان خاراکتر عمومی را کسب نکرده است و افزود، به دلیل آنکه امکانات پیدا کردن شغل در خارج هنوز فراوان است، اکثریت مهاجران کاری قرغیز تصمیم گرفتند که به کشورشان برنگردند. آقای گراموف گفت با وجود این کشورش چاره‌جویی نموده است که در صورت بازگشت دسته‌جمعی مهاجران کاری آنها را به شغل تأمین کند. با گفته این مقام کمیته مهاجرت و شغل اهالی قرغیزستان، مهاجران دست خالی بر نمی‌گردند و از آنها میتوان به حیث سرمایه‌گذاران داخلی استفاده کرد و جای شغل نو مهیا نمود. اما بر اساس سخنان الکس یدروف، نماینده قزاقستان، موج بازگشت مهاجران کاری از خارج به این کشور بازار رقابت را به میان آورده است. آقای سیدروف گفت که در همین حال در این کشور افزایش صف بیکاران مشاهده می شود. با گفته او، ولی جای نگرانی است که ایده از افراد بیکار راه‌های غیر قانونی پیدا کردن پول را خواهند جست و یا به خرید و فروش مواد مخدر مشغول خواهند شد و یا به گروه‌های تندرو خواهند پیوست. ابخان سلطان نظرف، مدیر منطقوی پژوهشگاه جنگ و صلح آسیای مرکزی، طی یک صحبت ویژه با بخش تاجیکی رادیوی آزادی پیرامون موضوع چنین گفت:
Таджикистан, вот по данным разным международным организациям, является лидером по соотношению денежных переводов и валового внутреннего продукта.
با گفته آقای سلطان نظروف، طبق معلومات سازمان‌های بین‌المللی، تاجیکستان جهت انتقال پول مهاجران کاری با بانک‌های این کشور و سهم آن در بالا بردن مجموع ناخالص ملی در آسیای مرکزی پیشصف است و افزود که حجم این پول در حدود 50% مجموع ناخالص کشور را تشکیل می‌کند. ابخان سلطان نظروف گفت ولی به دلیل بحران شدید مالی کارشناسان پیش بینی کرده‌اند که در سال 2009 موج انتقال پول به تاجیکستان نیز کاهش خواهد دید.
Готовы ли правительства наших стран принять действия в мере?
با تاکید ادخان سلطان نظروف، اشتراکچون میزیگیر تلاش نمودند که محض به سؤال بحران مالی در روند مهاجرت چی تاثیر خواهد گذاشت پاسخ پیدا کنند. و افزود همچنین آنها سؤالی را مطرح نمودند که آیا در صورت بازگشت دسته‌جمعی مهاجران کاری مقامات کشورهای آسیای مرکزی به این موضوع چگونه برخورد خواهند کرد. عزیزه عبدالرسولوا رهبر سازمان حقوق بشر اقلیم شمی مقرش در بیشکک به رادیوی آزادی ابراز داشت که تاثیر بحران مالی کشوری و قرغیزستان استانرانیز در کنار نخواهد گذاشت. با گفته خانم عبدالرسولوا در صحبت میزگید برخی از اشتراک کنندگان ابراز داشتند که جلوگیری از بازگشت مهاجرت کاری جامعه این کشورها را از ورطه افزایش جنایتکاری ها و مشکلات دیگر نجات خواهد داد. خانم عبدالرسولوا میگوید که وی به این گونه فکر و نظرها مخالف است. با گفته او بازگشت هرچی بیشتر مهاجران کاری مقامات کشورش را وادار خواهد کرد که در مورد مهیا کردن جای شغل و نجات شهروندان از ورطه غلامی چاره جویی کنند. رهبر سازمان حقوق بشر اقلیم شمی گفت ساختمان های بزرگی که با دستان مهاجران کاری بنیاد شده اند همه مال روسیه می باشند. با گفته او بعضی دپوتات های دومه دولتی روسیه پیشنهاد کردند که این کشور با قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان رژیم روادید جاری کند.
Это пускай будет, это будет стимул для правительства Кыргызстана, чтобы правительство думало.
Ба гуфтаи ханум Абдурасулова ва жори намудани низоми раводиди миёни Русия ва Кыргызстан ро фолинек мешуморад. Зеро ҳукумати кишвараш маҷбур хоҳад шуд ки пеши мавҷи муҳоҷирати корӣ ро бигирад ва дар мавҷи ба кор таъмин кардани муҳоҷирони корӣ иқдоми шоиста намояд. Ширкаткунандагони суҳбати мизигит баъди баррасии мавзӯъ фиҳристи пешниҳодот ва тавсияҳои худро таҳия ва онро ба унвони مقامات چهار کشور تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان ایران نمودند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
این بود گزارشی از بیشکک راجع به یک نشست با ابتکاری پژوهشگاهی جنگ و صلح که با پیامدهای بحران اقتصادی در وضع مهاجرت بحث میکرد.
علاوه به بحران مالی، برف و بارشات اخیر که معمولا در موسم سرما سبب بسته‌شوی راه ها می شود، مشکل دیگری مردم در تاجیکستان ارزیابی می کردد و البته نظر به سال گذشته فعلا نمی شود گفت که بارشات از حد زیاد است، اما به هر حال باز هم برای آنهایی که از آب گرم و گاز و برق محرومند وضع بهتر نشده است. و حالا می خواستیم برای آنهایی که نیتی با ماشین به مناطق شمالی تاجیکستان سفر کردن را داشته باشند، بعد از پاکاری برف عقبه شهرستان و قسمت جنوبی عقبه استقلال، مسئولان نظرات نقلیاتی منطقه زرافشان میگن که شهر دوشنبه خوجند برای روای ماشین های مسافر بر دوباره باز شده است. در آغاز این هفته به دلیل بارش برف زیاد در این دو عقبه که پایتخت را با ولایت سوخ پیوند میدهد، شهر دوشنبه خوجند برای حرکت ماشین های مسافر بر بسته شده بود و همین طور راننده ها با مسافرانشان سه روز منتظری پاکاری این شهر از برف زیاد بودند. با تفصیلات بیشتر این موضوع از پنجکن همکار ما شاهین روشن گزارش میدهد.
حرکت وسایل نقلیه و روای مسافران در شاهراه دوشنبه خوجند توسط نفت انزاب به گردنه شهرستان بعد از پاککاری جاده مزبور از برف و ترمد دوباره شروع شده است. بر اثر بارش برف شدید و فرامدن ترمد در گردنه شهرستان و قسمت جنوبی تونل انزاب در موضع میخوره، شاهراه دوشنبه خوجند از شب 16 دکبر تا صبح 19 دکبر متوقف و عبور و مرور وسایل نقلیه و رواهای مسافران قطع گردیده بود. اکرم قاسمو معاون رئیس ناحیه عینی در صحبت بر رادیوی آزادی گفت با این وجود که در شهرهای خوجند دوشنبه بر اثر بارش برف زیاد و فرامدن ترما در یک چند موضع نو مرده‌های قسمت جنوبی نقطه انزاب و گردنه شهرستان قسمت شمال جاده مزبور، آن از جانب راهسازان با استفاده از تکنیک مقتدر در مدت دو شبانه روز از برف و بهمن پاککاری و صبح امروز عبور و مرور نقلیات دوباره از هر دو جانب شروع گردید. با تایید همین منبع در حال حاضر برای جلوگیری از صدمه ها و تأمین حرکت معتدل نقلیات در شهرهای دوشنبه خوجند توسط گردنه شهرستان و نقد انزاب جدول ویژه حرکت از جانب کارمندان نظارت نقلیات ترتیب داده شده است و طبق آن از ساعت 7 صبح تا ساعت 12 روز از جانب ناحیه عینی و به سمت شهر خوجند و از ساعت 14 روز تا ساعت 18 بیگاه از جانب شهر خوجند به سوی دوشنبه و سایت نقلیه می توانند روان نمایند. این در حالی است که نظر به گفته اکرم قاسم معاون رئیس ناحیه عینی با این وجود که شاهراه دوشنبه خوجند از برف و سرما پاکاری شده است ولی بر علت یخبندی شدید جاده مسدود آن دشوار گذر و خطرزا باقی مانده است. توهین روشن، رادیوی آزادی پنجکن.
باز شدن شاهراه دوشنبه خوجند بعد 3 روز بسته شدنش.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایت آزاده خبری در اینترنت.
و حالا چند خبری سال نوی تئاتری.
در آستانه سال نو میلادی که در تاجیکستان همه جانبه تجلیل می شود، تئاترهای دوشنبه نه فقط در خود را برای هوادارانشان باز کردند، بلکه تلاش نمودند نمایشنامه‌های نو را روی صحنه بیارند. شروع از 20 دکبر در تئاترهای دوشنبه نمایشنامه‌ها با شرکت بابای برفی و برفک آغاز می شوند، اما روز جمعه در تئاتر روسی دراموی به نام مایکوسکی پایتخت نخستین نمایشنامه سال نو با اسم برفک در تهیه کارگردان بهادر میرعلیبکوف روی صحنه گذاشته شد. عبدالله مشربوف رهبر تئاتر دولتی به نام لاهوتی در صحبت با ما گفت که تئاتر آنها نیز به سال نو آمادگی دیده است و در روزهای عید نمایشنامه‌های تازه به نمایش گذاشته می شوند.
برنامه های تازه علکه روی صحنه آمدن، یکی از اونها به افتخار 1850 سالگی ابو عبدالله رودکی بود، نمایش رودکی از روی اثر ساتن نوزاده. در پیشه خلقی اتحاد شوروی هاشم گدا روی صحنه آورده بود و اون دو ماه در تئاتر ما پیشکش تماشابین گردانده شد در عرفه این جشن و این دو ماه همیشه تئاتر ما از تماشابین لبریز بود. اکنون برای سال نو ما دو نمایش دیگر آماده کرده ایم، نمایش های نو دیگر، یکی با نام آفت نفس از روی مثنوی معنوی بی‌زوال مولانا بلخی و دیگر افسانه با نام مرغ هما در تهیه خادم شایسته صنعت تاجیکستان ظفر جوادزاده. این نمایش ها و این چونین ارچه سالی نوی که آرا داده شده است واردگاه تئاتر ما بسیار زیبا و خوشروی خوشرنگ، همه به استقبال سالی نو است و برای بیننده های ما، چی جوان و چی میان سال و چی کلان سال.
تشکر استاد. اما این دو نمایشنامه تازه که گفتید به استقبال سال نو میلادی تهیه و آماده شده است، کی روی صحنه خواهند آمد و تماشابینان کی میتوانند آنها را در تئاتر لاهوتی ببینند؟
این نمایش مثنوی امروز چهارم نمایشش بود، یعنی که نخست نمایش هاش بود، چهار نمایش تا امروز بازی کردیم، امروز چهارمش بود، من حاضر تمام شد. نمایشی که برای سال نو آغاز می شود از پگاه از 20 آغاز می شود تا 10-15 ژانویه سال آینده، تا هرگاهی که تماشابین باشد و خواهند که سال نوی تماشا کنند، نارا بابای برفی، برفک ها، ساحر ها در فایه تئاتر انتظارم و در صحنه اونها را نمایش نامه این مرغی هما.
به هر حال این نمایش نامه ها چی تازگی ها دارند از نمایش نامه های قبلی تئاتر شما؟
ویژگی هایی را گفتن ممکن نیست. هر دو نمایش نامه نوان و در شکل های نو و مطابق به طلبات امروزه تئاتر ساخته شده اند.
عبدالله مشربوف رهبر تئاتر دولتی به نام لاهوتی بود و همچنین با تئاتر جوانان پایتخت نیز تماس گرفتیم. خیرامان و محپیکر یار و یک هنرمند این تئاتر گفت که تئاتر آنها نیز برای هواداران نورس خود نمایشنامه موسیقی آماده کردند.
نما عموماً برای خورترکان است، برای سال نو خورترکان ما تیار کردیم. خرگوشک بودیچه نام دارد این نمایشنامه. خرگوشک بودیچه این درباره یک خرگوشکی که در جنگل یک ملتیق را به دست میارد، پیدا میکند. خب با اون ملتیق بعد بودگی خود را نشان میدهد که من تواناترم، پرقوتترم، از روبه و از گرگم نمیترسم. خب این برای کودکان یک افسانه هست که کودکان این را دیده با فکرم با خود یک خلاصه میبرند که بودگی کردن این اومن در کرنه. نمایشنامه از فردا از 20 دکبر شروع می شود. خب این تا 10 ژانویه این نمایشنامه می رود در تئاتر ما. این اثر سرگی میخالکوف، سر رژیسور تئاتر سلطان عثمانوف این رو به صحنه موند.
تشکر محپیکر یورو با هنرپیشه سابقه داری تیاتری جوانان به نام محمود واحد پایتخت با ما در برنامه هنری آنها در جشنهای سال نوی صحبت نکرد.
خلاصه برنامه ها رنگ و غنی هستند و میدواریم در برابر نمایشنامه های تئاتر اینچنین گوش کردنی برنامه های رادیوی آزادی را در شب و روز سال نو فراموش نمیکنه. شنونده عزیز، خبرنگاران رادیوی آزادی برایتون مطالب خیلی زیاد و پر محتوا و رنگی آماده کردند.
اما در همین جا مجله شامگاهی ما به آخر میرسد. با امید و آرزوهای زیاد من کیوم مرسیتو و همکارم خیرمان با قزاده با شما خداحافظی میکنیم و یادآور میشیم که شما میتونید برنامه های ما را صبح ساعت 6 به وقت دوشنبه دنبال کنید. خدا حافظ شما، روز و روزگار خوش باد.
شب خوش و خدا نگهبان. عاشق تو کجایی؟
عاشق در عشق تو بی‌گناهم، تو نگو در عاشقی مثل تو بی‌پناهم، جانم خدایی.